ساتوشی که گفتین یادم نمیاد ولی یادم اومد. آره.
بعد این باعث شد که من در اون زمان وارد بیت کوین نشم.
رادیو جوان.
من سال 84 فارکس کار میکردم و دو سال هم فارکس ترید کردم، هم نقش شانس هم بروکری رو در ایران داشتم در اون زمان، فکر کنم در سن 24 سالگی. پس اگه وقتی سراجه 18 ساله و اینا حرف میزنید نظرم اینا کاملا مناسب سنش رو انجام اینجور کار رو اتفاقا، چون نیاز به انعطاف پذیری، نیاز به بلند مدت نگاه کردن و سرمایه گذاری داره. شاید واقعا در 45-50 سالگی آدم دیگه زیاد به این کار فکر نمی کنن، ترجیحاً روتین رفتار کنن، آرامش داشته باشن. تجربه فارکسی که اون زمان داشتم، من گفت که دنیای تریدینگ خیلی میتونه جذاب باشه. به ترید اندیشیدم و روش کار کردم، وارد فرایند ماینینگ شدم، ولی ماینینگ برای من خیلی هزینه بر و خیلی لطمه‌های بزرگی به من زد، چون سازوکار قانونی در ایران به شدت کند و خرفته و کمک نمیکنه به نوآورهای هیچ صنعتی، هیچ وقت هم نکرده. اصلا موضوع امروز و این کریپتو اینها هم نیست که همیشه در حتی تو فینتک تازه الان قوانین تعریف میشه. بیش از مثلا 17 بیت کوین سر ماینینگ فقط دستگاه در مثلا گمرک گذاشتیم و اینا خیلی لطمه‌های بزرگی بوده، ولی به هر حال تجربه هم ایجاد کرد.
سکه برای سکه شدن کسب و کار شما.
حالا اینکه یه نفر میخواد کجا شروع کنه،
توی به نظر من برای کسب و کار آینده باید اینجوری فکر کرد، دنیا داره به این سمت میره، حداقل برای جوان ایرانی میگم، توی صنعتی کار کن که به جز خودت هیچ کسی روی اون دخالت نداشته باشه. وقتی راجع به سرمایه گذاری و معاملات بازارهای مثلا کریپتو حرف میزنیم، هیچ کسی درش دخالت نداره. مثل بورس نیست که بگن دامنش رو میبندیم یا جلوش رو میگیریم. هیچ کدوم از این نه داخل نه خارج روش اثری برای آدم ها نداره. این یعنی اگه سرمایه گذاری امروز میکنی، آینده هم کماکان کنترل در اختیار خودت. یه ولت داری که وقتی داخلش موجودی داری هیچ اسم و هویتی در اون وجود نداره، پس مهم نیست در کجای دنیا هستی، چه قوانینی واسش تعریف میشه. اینا خیلی چیزای با ارزشی. توی صنعتی کار کن که به جز خودت هیچ کسی روی اون دخالت نداشته باشه.
صحبت میکنیم در مورد اینکه چطوری پولدار بشیم، اونم نه به روش هایی که حالا شاید روش های متداول تر و روش های قدیمی تر باشه، و دعوت کردیم از جناب امیر بیات که در حوزه دیجیتال فعالیت میکنن و در حوزه هستند که این روزا خیلی هامون دوست داریم واردش بشیم.
اما آیا باید یاد گرفت یا باید بریم تجربه کنیم یا این که اصلا چطوری یاد بگیریم؟ اول اینکه بگم به هر حال موفقیت همیشه یه سیر نوسانی داره. واقعا اینکه یه نفر فکر کنه از یه جای آرام آرام صعود میکنیم، این در مثلا دورنما شاید این شکلی، ولی در واقع اگه زوم کنیم این شکلی نیست. همیشه یه صعود و نزول های خیلی جدی درش وجود داره.
درسته.
شما فرض کنید وارد دنیای مثلا کریپتو میشین، خب روز اول هیچی نمیدونین، بعد از اینکه با یه آدم 5 ساعت عمیق حرف میزنید احساس میکنید واو چقدر میدونم. اما واقعیت اینجاست که شما نسبت به چند ساعت قبلتون خیلی میدونید، راجع به کل این هنوز چیز خیلی خاصی نمیدونید. اینجا یه اتفاق در واقع مهمی رخ میده، اکثر آدم ها احساس میکنن الان دیگه میدونن و میرن اقدام میکنن. این اون در واقع صعود و فرودها همین جاها رخ میده. به محض اینکه یه دوره آموزشی یه پکیج میبینیم و اون مدرسا که گاهی هم الان خیلی هم در مایه های مثلا انگیزشی اینام درش مثلا بله. پر رنگ تر متاسفانه میشه، باعث میشه شما بعد از دیدن این فکر کنید دیگه الان همه چیز آماده و عالیه برای موفقیت، اما واقعا این شکلی نیست.
شما شنونده برنامه سکه از رادیو جوان هستید.
فقط من بگم که منظور از ترید کردن به معنی حالا داد و ستد کردن در فضای اینترنت، ولت به کیف پول در فضای اینترنتی میگن و پکیج هم بسته است. واو، علامت تعجبیه که گفته میشه. و کورس ها منظور دوره های آموزشیه که گفته شد. فالوئر ها دنبال کننده ها هستند. دیتا هم که داده های و زوم کردن هم یعنی از نمای نزدیک نگاه کردن.
من اولا فکر میکنم همه دوستانی که هیچی نمیدونن اول باید یاد بگیرن که چطوری یاد بگیرن.
درسته،
خیلی چیز مهمی، نه در مورد این سنت، در هر سنت. حتی مثلا فرض کنید این که حالا کریپتو اصلا در دانشگاه ما هنوز چیزی واسش تعریف نشده، شما مهندس نرم افزار بخونید آخرش باید بری 4 تا کورس درست حساب بیرون ببینی.
درسته،
چون دیتای بروزی درش وجود نیست. ما کتاب محوریم، مقاله محور نیستیم متاسفانه. یه جمله معروفی داره مارک پیشت میگه که کتاب ها گنجینه های با ارزشی هستند، اما هرگز اجازه ندهید گذشتگان برای آینده شما تصمیم بگیرن. ما باید خودمون بر مبنای نیاز امروزمون بریم چیزهای جدید یاد بگیریم. پس لازمه که دوستانی که میخوان وارد یه همچین صنعت نوآوری بشن اصلا این فرهنگو در خودشون شک بدن که به جای اینکه کاملا دنبال رو باشن خودشون جوینده باشن، پرسشگر باشن، کنجکاو باشن.
اینجا از بهترین شیوه های درآمدزایی خواهیم گفت. سکه.
جامعه مخاطبین خود من وقتی نگاه میکنم میبینم که یک، اولا بیش از 80% آقایونه.
درسته،
چون راجعه صنعت مالی صحبت میکنیم و آقایون عمدتاً فعالترند. باز خانومهای جوانتر هم به نظرم اکتیوترند، چون متوجه این شدن که الان دیگه اون روزگار نیست که فکر کنیم فقط مردها باید کار کنن. بله. و پول همه، خیلی جوان هم این شکلی هست. نکته بعدی که وجود داره اینه که دنیا و این صنعت انقدر در واقع نوآوره و نوعه که کم کم باید به این نتیجه فکر کنید که من کدوم قسمتش رو مطالعه بکنم، چون شما نمیتونید همه چیز رو متاسفانه.
اینم خیلی نکته مهمه. شما فکر کنیم یه ذره وارد این بشیم، یه کم بریم اونجا، پس یه جای تخصصی باید باشیم. درسته؟
بله.
خب
من شخصا تکنیکالیست هستم، بر مبنای چارت رفتار بازار رو می‌سنجم. چند نوع تحلیل داریم برای اینکه یه چیزو بررسی کنن، یا از نگاه اقتصاد کلان بررسی میشه که این چه اثری در اقتصاد داره و اقتصاد چه رفتاری میکنه، پس بقیه هم تابع و اقتصاد کلان هستن.
درسته،
یه ده کلن همه چی رو از این منظر نگاه میکنن،
یه ده میگن پروژه محور نگاه میکنیم،
مثلا بیت کوین، اتروم چه نقشی دارن، چه اتفاقاتی واسهشون افتاده، چه خبری پیش روه، چه ایونتی دارن، یا هر نکته‌ای که میتونه اثر بذاره، چه رویدادی پیش روشون. حالا به گفته
بله.
مدل شما
دیگه رویداد میتونی میگم بچه
با این نگاه بهش نگاه میکنن، یا مثلا بسترهای زیرساختیشو نگاه میکنن. اینا فاندامنتالیست هستن به اصطلاح.
درسته،
یه عده دیگه میان چارت و قیمت رو نگاه میکنن، مبناشون رفتار قیمت هست و معتقدن که هر اثری یک شمایی از اون رو در قیمت میبینیم، پس به جای اینکه همه اونها رو بررسی کنیم از این نگاه بهش نگاه میکنیم.
به این نگاه هم میگن تکنیکال آنالیز، که
یعنی تحلیل تکنیکال
فنی و
که عمدتا از نگاه چارت، این فقط هم راجع به مثلا بازارها نیست. شما مثلا، من یادم انتخابات آمریکا رو هم با چارت نگاه کردم، خب اونجا چارتش وجود داره، خب مثلا چارت خود اونو نداریم.
درسته.
یا مثلا فرض کنید کرونا رو، چارتش رو من روش تحلیل داشتم یه زمان، چون به هر حال هر چیزی که دادش قابل چارت شدنه و قابل پیش بینی هم هست.
بله.
همه اینها، تمام آن چیزی که با هم راجع به تحلیل حرف میزنیم، راجع به یه احتمالی داریم صحبت میکنیم، هرگز نه قطعیتی داشته نه خواهد داشت. چیزی به نام قطعیت کلن در دنیای تحلیل وجود نداره. مثل اینکه آمار یه نفر تولید کنه بگه این قطعیت، مگه ممکنه؟
درست.
تحلیل هم همین ذات رو داره.
اگر سوالی دارید یا قصد راه اندازی کسب و کاری جدید، میتونید از طریق پادگیرهایی مثل کست باکس و شنوتو و یا همچنین از طریق شماره پیامک 30881 با ما در ارتباط باشید. سکه.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چو آبوی تشنه پی تو دویدم،
چه شهدی شیرین تر و چه آوایی خوش آهنگ تر از غزل های شنیدنی.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیس نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم،
غزل‌های شنیدنی. دوستداران موسیقی اصیل و دلانگیز ایرانی، سلام. از شاعران هر که موسیقی دانتر بوده، نغمه پردازتر هم بوده. از اهالی موسیقی هم هر که بیشتر شعر میدونسته، اثرهای دلنشین‌تر آفریده. غزل موسیقی رو چشیدنی‌تر میکنه و موسیقی غزل‌ها رو شنیدنی‌تر. غزل‌های شنیدنی برنامه‌ای برای گفتن و شنیدن از شیرین‌ترین و ماندگارترین تصنیف‌های ایرانی. ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم، متخلص به رودکی و مشهور به آدم و شعرا و استاد شاعران، نخستین شاعر مشهور پارسی سرای ایرانیه. رودکی چنگ نواز بوده و از دانش موسیقی بهره فراوان داشته. توان و چیرگی رودکی در شعر و موسیقی به اندازه‌ای بوده که بتونه با افسونگری شعر و نوازندگی خودش ابو نصر سامانی رو بعد از شنیدن شعر بوی جوی مولیان آیت همی بدون کفش از هرات راهی بخارا کنه.
موی جوی مولیان آید همی یا
که رودکی بیش از 1,300,000 بیت شعر داشته. صد حیف و هزار افسوس که از 6 مثنوی او تنها ابیاتی پراکنده به همراه چند قصیده و غزل و رباعی باقی مونده. رودکی از مفاخریه که دو ملت ایران و تاجیکستان رو به هم پیوند میده. صادقی چراغی با آهنگسازی آلبوم بخارا این پیوند تاریخی رو مستحکم‌تر کرده. در این آلبوم وحید تاج از ایران و افضل شاه شادی از تاجیکستان ابیات رودکی سمرقندی رو به آواز زمین ساز می کنند. موسیقی
عاشقان نشینم،
با عاشقان نشینم،
همه عاشقی
با عاشقان نشینم، همه عاشقی گزین، با هر کی نیست عاشق کم گویو کم نشین،
کم گویو کم نشین.
شاعر بلند آوازه و پارسیگوی دیگهی که موسیقی رو خیلی خوب میشناخته و نوازنده چیر دستی هم بوده، به خصوص در ساز رباب، مولوی بلخیه. مهارت مولانا در موسیقی به او امکان داد که در 55 بحر مختلف شعر بگه و غزل سرایی کنه. او هم در موسیقی علمی تبحر داشته و هم در موسیقی عملی. گفته شده که مهارت او در نواختن رباب تا حدی بوده که حتی در ساختمان این ساز تغییراتی پدید آورد.
رندان سلامت میکنند، جان را غلامت میکنند، رندان سلامت میکنند، جان را غلامت، جامت میکنن مستیز، جامت میکنن مستان، سلامت میکنن مستان، سلامت میکنن.
Thank you.
چشم جادو را بگو آن میر مهرو را بگو آن چشم جادو را بگو آن شاه خوشبو را بگو آن شاه خوشبو را بگو مستان سلامت می کنم مستان سلامت می کنم
درودی دیگر بدرود.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است.
ایران ما
سرزمین دلیران.
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبرا مشتی خاک اون طرفی جهان عشق میریزم
زدست به سرش دل که یاری تو باشه قرارش دلم بی قرار تو باشه
از چی بگم؟ از بلوط ها با شمشاد ها با گلای زنبقا میخواد؟ نه من از گلای سرخی میگم که بو لاله میدهد. رادیو جوان صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست به جونی خودم دل بهش به تو زندست نگار منی گل آزار منی تو
جوان.